یه برنامه ریزی درست هم باید به 5 پرسش پاسخ بدین. 1. اینکه محصول شما چیه؟ در واقع یعنی شناسایی نقاط ضعف و قوت محصول و شرکت خودتون و رقباتون. 2. چه چیزی رو قول میدین؟ دیگه همه ما میدونیم که یک آگهی تبلیغاتی درست بر برانگیختن یک انگیزه خاص تمرکز میکنه. پس از طریق یک شعار تبلیغاتی مناسب این جنبه رو هم به خوبی پوشش بدین. 3. مخاطبای شما در تبلیغات چه کسایی هستن؟ در واقع منظور همون جنسیت و گروه سنی اونهاست که هر کدوم سلیقه، نیاز و عادتهای مصرفی متفاوتی دارن. 4. هدف شما چیه؟ شما به عنوان مبلغ یک محصول یا خدمت باید اهداف کوتاه مدت و بلند مدت فعالیت خودتون رو به صورت شفاف و واضح بدونید. 5. و آخرین سوال، بودجه تبلیغاتی شما چقدره؟ یه دید واقع‌گرایانه میگه منبع مالی شما اهرم قوی عملیاتیتونه، اما از طرف دیگه این رو هم باید بدونید که الزاماً بودجه محدود نتیجه های محدود نمیده. اما خب با توجه به مقدار بودجه‌تون باید یکی از انواع تبلیغات در تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها و انواع مختلف دیگر رو انتخاب کنید. امیدوارم که از نکات امروز بهره کافی رو برده باشید. تا یه بازار روز دیگه، دلتون شاد، روزتون خوش.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح. روزنه، مجله متفاوت با بخش های متنوع، تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
من زهرا بربایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای امروز در خدمت شما هستم. امروز می‌خوایم راجع به سیستم دارورسانی نوین یا نانویی صحبت کنیم. سیستم دارورسانی نوین به معنای رساندن دارو در یک زمان معین و با دوز کنترل شده به اهداف دارویی خاص در بدن است. این کار به نحو چشمگیری ایمنتر و بسیار مؤثرتر از پخش دارو در تمام بدن است. یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که اهداف در بدن بسیار کوچک و پراکنده هستند. دارورسانی نوین عوارض ناخواسته را کاهش می‌دهد و دوزهای کمتری را مصرف می‌کند. استفاده از دارورسانی نوین می‌تونه اجازه استفاده از روش‌های جدید درمانی رو به ما بده. مثلا استفاده از داروهایی که غیر از مورد مصرف بسیار سمی هستند. سیستم‌های دارورسانی برای اینکه قادر به رساندن دوز مورد نیاز دارو در زمان معین به سطح هدف باشند، از سیستم‌های طراحی شده نانومتری فعال یا غیر فعال استفاده می‌کنند. پس باید اینگونه گفت که گذر از گذرگاه نانوتکنولوژی برای رسیدن به اهداف نهایی دارورسانی الزامی است. فناوری نانو در زمینه تشخیص ساده بیماری‌ها، تصویربرداری‌ها و برآورد سریع از کارایی مصرف دارو در افراد نیز کاربردهایی دارد. به طور کلی این فناوری در تولید اعضای مصنوعی، کاشت داروها، استفاده از تشخیص‌های فردی در کنترل آزمایش‌های درون‌تنی و تشخیص و داروسازی نوین کاربرد دارد.
ساعت 9:35 دقیقه است. با برنامه روزانه همراه هستی تا حدودای ساعت 10.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم. آقای دکتر حسین یوسفی، حوزه اصلی فعالیت شرکت شما در چه زمینه ایه؟
موضوع اصلی در واقع این شرکت تولید نانو بیو مواد هست، یا نانو مواد زیستی مثل نانو سلولوز، نانو کتین و نانو کتوسان.
این محصولی که میفرمایید چه ویژگی هایی داره و تو چه صنایعی ازش استفاده میشه؟
وجود و حضور این نانو مواد جذاب هست به این خاطر که هم ویژگی های منحصر به فردی دارند و هم کاربردهای بسیار متنوع. مثلا نانو سلولوز ماده‌ای هستش که زیست سازگار، زیست تخریب پذیر هستش و دارای مقاومت‌های مکانیکی بسیار بالاست. ماده اولیه‌اش بسیار ارزون و فراوان هست، در دسترس هست. از یه طرفی کاربردهاش یا دامنه کاربردی نانو بیو موادی که ما تولید می‌کنیم بسیار وسیع هست. مثلا در پزشکی، مهندسی پزشکی، داروسازی، در صنایع غذایی، در هوافضا، ساختمان، چسب، رزین، نساجی، کاغذسازی قابلیت کاربرد داره.
محصول شما در بازارهای جهانی تو چه رتبه‌ای قرار داره و اینکه صادرات به کشورهای دیگه هم داشتین؟
محصولاتی که ما تولید می‌کنیم در خاورمیانه نسبتاً منحصر به فرد هستند و جزو نخستین در واقع شرکت‌های تولید کننده نانو سلولوز دنیا محسوب می‌شیم و همینطور تا الان به 18 کشور توسعه یافته دنیا نظیر آمریکا، کانادا، اسپانیا، مکزیک، آلمان، فرانسه، روسیه، ژاپن، کره جنوبی، هند و سایر کشورها تونستیم صادرات محصول داشته باشیم.
شرکت شما برای تولید محصولاتش از چه موادی استفاده میکنه و اینکه چند نوع محصول داریم؟
ما در شرکت محصولات مختلفی داریم، حدودا 15 تا ماده نانومتری داریم که از بنای طبیعت گرفته میشه، مثل خرده چوب‌ها، خاک اره، پسماند کشاورزی، انواع پسماند کشاورزی، پوسته میگو. برای مثال ما از پسماند کشاورزی استفاده می‌کنیم برای تولید نانوسلولوز. انواع نانوسلولوز‌ها رو با پسماند کشاورزی تولید می‌کنیم. همونطور که مستظر هستید، ماده ضایعاتی مثل پسماند کشاورزی، مثل ساقه کلزا، ساقه گندم، برنج، کمترین ارزش رو داره و کاربرد خاصی هم نداره. در واقع ما می‌آییم این ماده کم ارزش رو تبدیل می‌کنیم به یه محصول دانش بنیان و با ارزش.
با توجه به مواردی که اشاره کردین و توضیحاتی که دادین، حالا انتظارتون از مسئولین چیه؟
انتظار ما از مسئولین کشور اینه که درک بیشتری از واحدهای دانش بنیان داشته باشن، به خصوص در زمینه‌های مالیاتی، در زمینه‌های تامین اجتماعی، اشتغال و قوانین دست و پاگیری که وجود داره یا صدور مجوزها، هوای واحدهای دانش بنیان رو بیشتر داشته باشن.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردین. همه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن با ارسال پیامک به 30,000-10,35 در گفتگو با برنامه روزانه همراه ما باشن.
گفتگوی ویژه دانش‌بنیان، معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری.
خب امروز خیلی از موضوعات به هم دیگه اصلا گره خورد، به هم پیوند خورد، خیلی جالب شد برای خود من. ما در مورد آب صحبت کردیم، نمایشگاه اینوتکس و قیس الهازا، اما کشور ایران خب کشوریه که به جرات میشه گفت جزء برترین کشورها و اقلیمی هست که خب خیلی صنایع و معادن زیادی داره و جای بهره برداری و جای کار و جای تحقیق و حتی سرمایه‌گذاری خیلی کلان و داخلی و خارجی درش باز هست. میخوایم در مورد این ماجرا صحبت بکنیم با دکتر میرابود طالب بدری، مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت. آقای دکتر سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
سلامت باشید، بزرگوارید. آقای دکتر، ما از جواهرات تا کانی هایی که در صنایع فلزات چه هوایی چه به قول معروف نظامی کاربرد دارن در کشور خودمون داریم، صنایعشو معادنشو معذرت میخوام، اوضاع بهره برداریشون، اوضاع سرمایه گذاریشون و شرکت های دانش بنیانی به ویژه که در این عرصه دارن فعالیت میکنن چه جوریه؟
من اجازه میخوام اول یک مقدمه خیلی خلاصه‌ای بگم. ببینید، دفتر بنده که حالا من مدیر کل این دفتر هستم، دفتر توسعه صادرات صنایع و معادن هستش.
بله.
8 گروه تولیدی زیر نظر بنده هستش. مثلا فرض کنید نساجی هستش، ماشینالات هستش، نمیدونم تجهیزات پزشکی هستش، فلزات هست، پتروشیمی هست و یک گروه دیگه هم گروه بخش دانش بنیانه که ما چون امسال هم واقعا سال دانش بنیان هستش، ولی ما از سالها قبل واقعا تمرکز کردیم روی بخش دانش بنیان، یک نقشه رایی رو در آوردیم. این مقدمه من به این صورت خواهد بود که یعنی در واقع من میخوام بگم رابطه مستقیمی که فناوری با توسعه یک کشور داره.
بله.
یعنی معمولا گفته میشه که درک فناوری در واقع کلید توسعه یک کشور هستش. به خاطر همینه که اقتصاددانان جهان از مکاتب مختلف حداقل بر روی مسئله اجماع دارن که آقا کشور پیشرفته کشوری که از فناوری بالا برخوردار باشه، و کشورهایی که توانمندی فناوری ندارن معمولا در چارچوب کشورهای در حال توسعه قرار میگیرن. با این حال میخوام بگم که ما یه نقشه راه توسعه صادرات بلیجی برای بخش دانش بنیان طراحی کردیم و سیاست‌های متعددی رو در نظر گرفتیم. مثلا فرض کنید ما دو تا تفاهم‌نامه با نهاد علمی فناوری و صندوق نوآوری داریم. حالا مثلا من فقط یه مثال میزنم، مثلا در مورد صندوق نوآوری روزهای یک شنبه هر هفته شرکت‌های تولیدی رو دعوت می‌کنن، شرکت‌های دانش بنیان هم دعوت می‌کنن. درخواست شرکت‌های تولیدی که مثلا چه موادی باید افزوده بشه که ارزش افزوده کالاهای صادراتی بالا بره، خب مطرح میشه و دانش بنیان‌های ما هم توی این زمینه کار می‌کنن. من یه مثال می‌ذارم. مثلا فرض کنید کاشی سرامیک ما، ببینید ارزش یه تن کالای صادراتی ما به طور متوسط حدود مثلا 400 دلار توی 20 سال گذشته. کاشی سرامیک ما مثلا هر تنش حدود 80-90 دلاره. بخش دانش بنیان ما الان مثلا تولیدات شیمیایی ابداع کردن که مثلا کاشی رو ضد لک میکنه، ضد لیس خوردن میکنه و ارزش صادراتی کاشی ما رو افزایش میده. تو بخش
توجه که ما رقیبای مثل اسپانیا و ایتالیا رو داریم در سطح جهان.
دقیقاً درست میفرمایید. تو بخش فلزات هم چنین برش‌های لیزری و غیره. این کار ما با صندوق نوآوری جلو میبریم هر هفته و من اسمش رو گذاشتم رسوخ فناوری و واقعا هم که کار بزرگی صورت گرفته توی بخش نانو به ویژه توی بخش بایو. حالا من میخوام فقط اشاره کنم که سازمان خود ما، حالا من داشتم گوش میکردم که عزیز که داشت در مورد درخواستی که از ملتی دارن.
بله.
من میخوام در مورد مشکلاتی خودمون صحبت کنم.
صداتون خیلی قطع و وصل میشه.
الان چطوره؟
الان بهتر شد.
فکرم این سیمش آره. ببینید در رابطه با حمایت‌هایی که سازمان توسعه تجارت میکنه واقعا هم حقیقی هستش. یعنی من چون خودم توی رأس کارم هستم و تو بخش دانش بنیان، ببینید مثلا یکی از کمک‌هایی که ما الان توی امسال داریم انجام میدیم پرداخت کمک هزینه ثبت جهانی برند هستش. پرداخت بخشی از هزینه‌های ایجاد و راه اندازی مراکز تجاری تو خارج کشور که البته ما هم تو کنیا، هم تو روسیه، حتی چین الان این رو اندازی کردیم، مراکز تجاری و دفاتر فروش و بازاریابی و کمک هزینه برای هیئت‌های تجاری بازاریابی که به نمایشگاه‌های معتبر جهانی اعزام میشن میان پیش ما، ما این تا یه سقفی رو پرداخت میکنیم.
آیا دکتر من جسارت میکنم؟
بله.
همون موقعی که اینا اعلام میکنن، اعلام آمادگی میکنن، شرکت ها بهشون پرداخت میشه، بررسی میشه، پرداخت میشه، یا میگن نه. با هزینه خودتون تشریف ببرین بعد برگردید ما به شما پرداخت کنیم؟
آره، به این صورت. ببینید وقتی که میان قرارداد میمندن، اون فاکتورهای قراردادی که برای ما میارن
خب
بعد از برگزاری نمایشگاه بعد اینجا پرداخت میشه.
چون خیلی شاکی بودن از این ماجرا، من جسارت میکنم راحت صحبت میکنم، ما تو برنامه روزانه اصلا راحتیم خیلی با دوستان عزیزی، حالا درستی که رتبه دولتی و رتبه حکومتی ممکن داشته باشن، ولی خب کنار ما میستن و پاسخ میدیم به عزیزان شنونده. خیلی شاکی بودن که اولا که مثلا توی نمایشگاه ها میان اعلام سرمایه‌گذاری میکنن ولی بعدش انجام نمیدن، یا اینی که توی روال بوروکراسی دولتی میندازن، حالا این چیزی که شما فرمودین تو روال اداری میندازن و اینقدر طولش میدن که دیگه اون ماجرا بیات میشه، این رو چجوری میشه مدیریتش کرد؟
دقیقاً درست میفهمید. سالهای 97 98 فکر کنم
یک دقیقه 30 ثانیه هم بیشتر فرصت نداریم،
موافقه‌های پرداخت فراوانی داشتیم که هنوز برای اون دوره از زمانی بر پرداخت نشده، ولی من الان صحبتی که دارم میکنم از سال گذشته و امساله.
خب
این الان مشکلی وجود نداره چون خب بودجهش هم تامین شده، بنابراین مشکل نداره. یعنی کسی که برای مشارکت تو نمایشگاه بین‌المللی بره، توی اعزام هیئت‌های تجاری بره، یا هیئت‌های تجاری که از خارج ما میاریم اینجا بلد. و جلسات بی تو بی رو برگزار می‌کنیم، هزینه‌هاش رو همه رو خودمون پرداخت می‌کنه. امسال به ویژه ما کمک هزینه حمل هوایی کالاهای صادراتی رو در نظر گرفتیم، پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی در حوزه اعتبارات صادراتی رو در نظر گرفتیم، اینا جدید مال امسال هستش، و حمایت از فعالیت‌های تبلیغاتی بازاریابی تو خارج کشور که این سالهای گذشته میشه.
التزام اجرایی هم داره؟
بله بله حتما همینطور خواهد بود. بنابراین این کمک ها ما حالا من برنامه‌های متعددی رو حالا من نمیدونم وقت دارم من بگم.
30 ثانیه بیشتر فرصت نداره، اون مهمترینش رو بفرمایید.
بله ببینید، ما اینجا میزهای کالایی رو برگزار میکنیم، مسائل مشکلات رو با بخش خصوصی عنوان میشه، مطرح میشه و ما دنبال میکنیم. مثلا فرض کنید در مورد باز آوردن ارز صادراتی، خب مشکل داشتن شرکت های دانشبنیان، ما اقدام کردیم، یا برای محدودیت ها سهمیه های صادراتی ما الان نامه زدیم که برای شرکت های دانشبنیان این محدودیت ها برداشته بشه.
جواب شد. چی بود؟
ببین نامه شما همین الان زدم.
آها.
یعنی نامه، چون ببینید برای مثلا فلزات محدودیت وجود داره یا سهمیه وجود داره،
بله.
ما گفتیم که آقا برای بخش دانش بنیان ما این محدودیت حذف بشه، این نامه رو من امروز زدم و دورهای آموزشی
ان شاء الله که در اسرع وقتم جوابشو بدم و جواب خوبی بدم.
من مطمئنم که رئیس کل سازمان ما دقیقاً آقای پیمان پاک این مسئله از نزدیک پیگیری میکنه، بله. و تمرکز خاصی هم روی دانش بنیان داره، حتما عملیاتی خواهد شد.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر.
متشکرم، قربان شما.
سلام باش. روز خوبی داشته باشید.
قربان شما.
خدا نگهدارت.
معرفی کتاب. سیما باقری‌متین هستم و امروز میخوام کتاب خشکسالی و راه‌های مقابله با آن در ایران رو بهتون معرفی کنم. کمتر کسی در ایران پیدا میشه که اسم پروفسور پرویز کردوانی و تلاش‌های بی‌وقفه ایشون برای مقابله با خشکسالی رو نشنیده باشه. ایشون در سال 80 توسط مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران کتاب خشکسالی و راه‌های مقابله با اون در ایران رو به چاپ رسوندن. در این کتاب ضمن بیان علل خشکسالی در ایران، راه‌های پیشگیری و مقابله با اون در سه بخش صنعت، کشاورزی و آشامیدنی بازگو شده. در ادامه هم به راه‌های مقابله با خشکسالی با موضوع مثل بررسی امکان تغییر آب و هوا و طرح‌های ارائه شده، اقدامات در زمینه آب، اقدامات در بهبود وضعیت آب مناطق شهری و چند موضوع دیگه هم اشاره شده. با توجه به اینکه موزل خشکسالی در این چند سال در ایران خیلی مهم شده، پیشنهاد میکنم که این کتاب رو حتما مطالعه کنید.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست.
این داستان ریتم زربان این دقیقاً داره چیکار میکنه؟
هیچی، گوشیش تو شارژه، خودش رو بخاری نشسته، هنسفیری تو گوششه، داره با صدای بلند موسیقی گوش میده.
اعتقادی به درست مصرف کردنم نداره دیگه نه؟
زبونم مو در آورد از بس گفتم
این هنسفیری رو در بیار، داریم در مورد تو صحبت میکنیم. جان جان چی شده؟ باز شما دانشمندا شاگرد یتیم گیر آوردین؟ گوش درد نمیگیره با صدای بلند موسیقی گوش میدی؟ گوشم که عادت کرده، اما ریتم این موسیقی یه جوری سرم درد میگیره.
به نظر من موسیقی باید آرامش بخش باشه.
دقیقاً مثل شنیدن ضربان قلب مادر توسط کودک. آخه اینطوری که خوابمون میبره. مثال زدم اونو. مثالات خیلی رویایی بود.
به نظرم ایده جالبیه.
دقیقاً کدوم ایده؟
ضربان قلب.
قرار پزشکی بخونیم؟
پسر تو چرا انقدر گنگی؟
جون بذار من روشنت کنم. به این فکر کن موسیقی گوش بدی که مخصوص خودته. من همچنان گنگم.
یه موسیقی با ریتم ضربان قلبت. به به
چه جالب.
اتفاقا شرکت اپل یه استارتاپ رو انداخته و اسمشو گذاشته الموزیک.
عربیه؟
نه اسمشه.
به این فکر کن که داری ورزش میکنی و موسیقی گوش میدی که با ریتم ضربان قلبت هماهنگ باشه.
حتی وقتی آروم یه جا نشستی میتونی موسیقی گوش بدی که آرامشتو بیشتر کنه.
من خوابم گرفت.
بیخود؟
هاشو برو اون بخاری رو کم کن، پختیم. بابا یکم به فکر آیندگان باش. آره دیگه کارتون راه افتاد، گیر دادی به من.
پسر یه گنگ.
جانم؟
تجربه جهانی.
خانم نرجس رضازاده سلام، صبح بخیر.
سلام ایرادت جناب مهنافر بزرگوار و سلام به همه شنونده هامون. صبحتون با عافیت تندرستی، طاعتتون هم قبول.
سلامت باشید. به همچنین
زنده باشید. همراهتون هستم. بله همراهتون هستم با بروزترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی و امروز از محققان دانشگاه جان هاپکینز آمریکا میگم که در مطالعات اخیرشون از زمان پیشبینی ایست قلبی ناگهانی افرادی که جان خودشون رو از دست دادن گفتن. در این رویکرد جدید با کمک هوش مصنوعی میشه پیشبینی کرد فرد در اثر ایست قلبی جان خودش رو از دست داده یا خیر. اگر پاسخ مثبت زمانش تخمین زده میشه. جالب بدونید این روش میتونه از یک پزشک هم دقیق تر باشه. در واقع کشف شبکه های عصبی برای ارزیابی بقای هر بیمار مبتلا روشیه که استفاده شده. اینکه با استفاده از هوش مصنوعی افراد در معرض ایست قلبی شناسایی و زمان اون پیشبینی میشه یک گام بزرگ در علم پزشکی میتونه باشه و تا حدودی میتونه خطر مرگ ناگهانی رو کاهش بده.
خیلی قبلشه.
بله بله.
خب
خیلی ممنونم از توجهتون.
سلامت باشید. خواهش میکنم. متشکرم از شما.
زنده باشید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان خوبم، ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه روزن همراهی کردید. مراقب خودتون باشید. همچنان پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنید تا ان شاءالله کرونا دیگه بره دنبال زندگیش، ما هم ول کنه که زندگیمونو بکنه. ممنون از همراهیتون. روز خوبی داشته باشید. خدافظ. Thank you.
نقطه یه جون عصبانی نیست
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم به موردی یا موضوعی از موضوعاتی که باعث میشه ما به نقطه جوش برسیم، به خشم بیایم و اون خشم رو هم کنترل نکنیم. و این موضوع اینه که گاهی اوقات با عذرخواهی نکردن در قبال خطاهای خودمون در خودمون خشم رو در حقیقت تولید میکنیم، باز تولید میکنیم، مثل نش رو باز نش میمونه. اجازه بدید از امیر مؤمنان علی علیه السلام یاد بکنم در خطبه‌ای که معروف و مشهور هست به خطبه پارسایان. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه پارسایان شروع میکنه، میگه که نفس خودش رو در مسائل متهم میکنه، کارهای بزرگ خودش رو کوچیک میدونه و کارهای کوچیک خودش رو هرگز به حساب نمیاره. یعنی کار بزرگ خودش رو کوچیک حساب میکنه، نیکی های خودش رو به حساب نمیاره، چه برسه بدی هاش رو بخواد به حساب بیاره، و لذا کنترل بر بدیهاش داره. میگه مردم از شر و آزارش در امانن. این جمله کلید واژه‌ایه که میتونیم روش تکیه بکنیم. یعنی وقتی حضرت میفرماید مردم و دیگران از شر زبان او، از شر افکار او و از شر وجودی او در امانن، پیامد اولش اینه که او بسیار با ملاطفت و با مدارای زیاد از کنار مسائل میگذره. همین جمله‌ای که با یکدیگر گفتیم، یعنی عذرخواهی نکردن، سریع عذرخواهی کردن، کدامش آسیب اجتماعی رو کمتر میکنه؟ من اگر این مهارت رو داشته باشم، قلبم مملو از محبت نسبت به دیگری و دیگران باشه، خیلی آسان میتوانم هم دیگری رو ببخشم هم خودم رو ببخشم. و وقتی خودم رو بخشیدم، در آستانه تحملم قرار میگیرم و اون آستانه رو جاشو انقدر فراخ میکنم که همه میتونن عبور و مرور بکنن، چون اون کنترلش دست منه. من یه در کوچیک بسازم برای قلبم یا یه دروازه بسازم که همه بتونن تردد کنن و محبت همه در قلبم باشه. عذرخواهی کردن نیمی از حوادث اجتماعی ما رو کاهش میده و زندگی ما رو دائر مدار آن کالای اساسی که دین میخواهد به ما بدهد، یعنی آرامش، قرار میده.
امام حسن علیه السلام فرمودن بین گناه و کیفر فاصله ای برای عذرخواهی قرار بده، یعنی همون لحظه که یکی خطا کرد از خجالتش در نیاییم و حساب صاف نکنیم، مهلت بدیم که عذر بخواد و به اشتباهش پی ببره. هم باید این مهلت دادن رو یاد گرفت، هم عذر خواستن. درسته که آدم نباید کاری کنه که به عذرخواهی برسه، اما وقتی کرد، وقتی دلی شکست و اعصابی به هم ریخت، مسئولیتش با همونیه که باعثش بوده. اگه قبول نکنه و بند نزنه، اون دلخوری که تو دل اون آدم میمونه رو باید به جون بخره. بی‌اعتمادیشو، اعصاب خوردیشو باید به جون بخره. خودمونم کم کم از دست خودمون دلخور میشیم که یه معذرت خواهی ساده رو بلد نیستیم.
به ضیافت نشسته
پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی، من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
کار پنج مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کن.
تو منو تنها نذار ای خدا.